خب بیاین با یه خبری شروع کنیم که وقتی اولین بار خوندمش، یعنی چند بار برگشتم و دوباره نگاهش کردم.
چی بوده؟
خبر اینه، از دسامبر 2025 مهندسای ارشد تو اسپاتیفای حتی یک خط کدم ننوشتن.
آها، همون خبر معروف.
آره، این جمله ساده دنیای برنامه نویسی رو انگار کاملا زیر و رو کرده. امروز میخواییم با هم عمیق شیم ببینیم این ماجرا واقعا یعنی چی.
که آیه یعنی برنامه نویسی تموم شده؟
دقیقاً، این مهندس‌ها اگه کد نمی‌نویسن پس چیکار می‌کنن و از همه مهمتر آینده ساخت نرم افزار چه شکلی میشه؟ می‌خوایم ببینیم اسپاتیفای چطور اصلا به اینجا رسیده.
ببین، نکته جذابش اینجاست که این فقط داستان اسپاتیفای نیست. این مثل یه زلزله است که پس لرزه‌هاش کل صنعت تکنولوژی رو تکون داده.
درسته.
مثلا تو منابعی که فرستادی به چند تا شرکت دیگه هم اشاره شده. پینترست رسما گفته نصف کدای جدیدش رو هوش مصنوعی می‌نویسه.
نصف کدا؟ عجیبه.
یا مثلا مدیر عامل انتروپی، همون شرکتی که کلاد رو ساخته، پیش بینی کرده که به زودی 90% کدهای نرم افزاری جهان رو هوش مصنوعی تولید می‌کنه. پس ما با یه پدیده جهانی طرفیم.
دقیقاً. قبل از اینکه بریم تو جزئیات سیستم خود اسپاتیفای، فکر کنم مهمه که یه لحظه وایسیم ببینیم این تغییر چقدر بزرگه.
آره، واقعاً.
تا همین چند سال پیش ارزش یه مهندس نرم افزار به این بود که چقدر کد تمیز و بهینه می‌نویسه. ساعت‌ها وقت می‌ذاشتیم برای دیباگ کردن. حالا انگار داریم میگیم همه اون مهارت‌ها قرار سپرده بشه به یه ماشین. این خیلی تکون دهنده است.
کاملاً.
خب بیا بریم سراغ مدل اسپاتیفای. این سیستم جادویی چطور کار میکنه؟
جادوییه، ولی پشتش یه مهندسی خیلی دقیق خوابیده. فرض کن شما یه مهندس تو اسپاتیفای هستی.
خب.
صبح داری میری سر کار، تو اسلک شرکت یه پیام ساده مینویسی. مثلا، کلاود، این باگ کرش کردن اپ iOS موقع پلی کردن پادکست رو درست کن. لاگاش هم پیوست کردم.
به همین سادگی؟
یا مثلا مینویسی یه قابلیت نوتیفیکیشن برای تخفیف‌های سالانه به سیستم اضافه کن.
و بعد چی میشه؟
نتیجهش شگفت انگیزه. قبل از اینکه برسی به دفتر، یه پیام دیگه تو اسلک میگیری.
یعنی به این سرعت؟
آره، این پیام یه نسخه کامپایل شده و آماده از اپلیکیشنه. تغییرات توش اعمال شده، یه خلاصه از کد، نتایج تستای خودکار، همه چی امراشه.
یعنی من میتونم همونجا تستش کنم؟
دقیقاً. همونجا بررسیش میکنی و اگه اوکی بود با یه دستور دیگه تاییدش میکنی و تمام. کد مستقیم میره برای انتشار. برای همینه که اسپاتیفای تو سال 2025 تونست بیش از 50 تا ویژگی جدید بده بیرون. این سرعت بی سابقه است.
صبر کن ببینم، پس من به عنوان مهندس یه دستور کلی میدم و سیستم کد رو آماده میکنه. این خیلی خوبه، ولی یه جای کار انگار میلنگه.
کجا؟
این سیستم چطور انقدر هوشمنده؟ یعنی چطور معماری پیچیده اسپاتیفای و استانداردهای داخلی رو میفهمه؟ این که فقط یه چتبات ساده نیست مگه نه؟
سوال خیلی خوبیه، دقیقاً زدی به قلب ماجرا. این فرایند دو تا جزء اصلی داره. اولی سیستمیه به اسم هانک.
هانک؟
هانک. آره، منبع شما خیلی قشنگ توصیفش کرده. سیستم عصبی این فرایند. هانک یه پلتفرم داخلی و اختصاصیه که اسپاتیفای سالها روش سرمایه گذاری کرده.
کارش چیه دقیقا؟
کارش اینه که هوش مصنوعی رو به تمام جریانهای کاری شرکت وصل کنه. یعنی فقط یه رابطه کاربری نیست. هانک به کل کد بیس شرکت، سیستم‌های تست، ابزارهای کامپایل، همه چی دسترسی داره.
آها، پس اون هماهنگ کننده است.
دقیقاً. وقتی شما دستوری میدی، هانک تمام اطلاعات لازم رو جمع می‌کنه، میده به هوش مصنوعی، کد تولید شده رو می‌گیره، هزاران تست روش اجرا می‌کنه و نتیجه رو برمیگردونه به شما.
متوجهم. پس هانک میشه زیرساخت مثل جاده‌های یه شهر هوشمند. خود ماشینا چی؟ یعنی اون چیزی که واقعاً کد رو تولید می‌کنه.
اونم موتور محرک ماجراست. اسمش کلاود کد هست.
کلاود کد.
آره، همون مدل زبان بزرگی که انتروپیک ساخته و میتونه کدهای خیلی پیچیده بنویسه. اما نکته کلیدی اینه که اسپاتیفای از نسخه عمومی کلاود استفاده نمیکنه.
پس چیکار کرده؟
اونا اوندن با استفاده از داده های منحصر به فرد خودشون، یعنی کل کد بیس شرکت، مستندات فنی، تاریخچه رفع باگ ها، همه چی، این مدل رو برای خودشون بهینه کردن.
یعنی کلاد اسپاتیفای با کلاد معمولی فرق داره؟
زمین تا آسمون. این کلاد با زبان و معماری و حتی فرهنگ کدنویسی اسپاتیفای کاملا آشناست. مثل اینه که یه برنامه نویس تازه کار استخدام کنی که روز اول دانش 10 سال گذشته شرکت رو تو ذهنشه.
این بخش بهینه‌سازی خیلی مهمه. خب اگه کلاد کد رو می نویسه و هانک مدیریتش می کنه، چطور میشه مطمئن شد که کد درست رو می نویسه؟
دقیقاً.
یعنی چطور بفهمم کدی که تحویل گرفتم همونیه که میخواستم و پر از باگ پنهان نیست؟ اینجاست که انگار مهارت اصلی مهندس کلن عوض میشه، درسته؟
دقیقاً. اینجا میرسیم به مهمترین تغییر نقش. نقش برنامه نویس از کد نویسی به نوشتن پرامپت یا همون مهندسی پرامپت تغییر کرده.
پرامپت انجینیرینگ.
بله. و این فقط یه مهارت فنی نیست. منبع شما به درستی بهش میگه یه هنر، چون یه پرامپت خوب و دقیق میتونه تفاوت بین یه کد کارآمد و یه کد معیوب باشه.
یعنی دانش مهندس دیگه تو انگشتاش نیست، تو توانایی توصیف مسئله است.
کاملا.
خب بیا این هنر رو یکم باز کنیم. فرض کنیم من میخوام یه پرامپت بنویسم. تو منابع یه جور کلاس فشرده از اصولش بود. بیا با هم مرورشون کنیم. اصل اول چیه؟
اولین و مهمترین اصل وضوح و دقته. هوش مصنوعی که ذهن ما رو نمیخونه.
یه مثال میزنی؟
مثلا یه پرامپت بعد اینه: یه تابع برای پیدا کردن بزرگترین عدد بنویس. خیلی کلیه. یه پرامپت خوب اینه: یه تابع پایتون به نام فایند مکس بنویس که یه لیست از اعداد صحیح رو به عنوان ورودی بگیره و بزرگترین عدد تو اون لیست رو برگردونه. اگه لیست خالی بود باید نان برگردونه.
کاملا مشخص و بدون هیچ ابهامی. اصل دوم هم زمینه و اطلاعات پس زمینه بود. اینم خیلی منطقیه.
درسته.
اگه میخوایم یه باگ رو درست کنه، نمیتونیم فقط بگیم این باگ رو رفع کن. باید پیام خطا، بخش‌های مرتبط کد، لاگ‌های سیستم، همه رو بهش بدیم. هر چی زمینه بیشتری داشته باشه، درک بهتری پیدا میکنه.
اصل سوم تعیین محدودیت‌های فنیه. اینجاست که دانش فنی مهندس به کار میاد. باید زبان برنامه نویسی، فریم ورک، حتی نسخه دقیقش رو مشخص کنیم.
مثلا بگیم با جنگو نسخه 4.2.
دقیقاً. پرامپت یک تابع پایتون بنویس که با فریم ورک جنگو نسخه 4.2 سازگار باشه، خیلی بهتر از یه تابع برای وبسایت بنویس عمل میکنه.
این جزئیات جلوی کلی خطا رو میگیره.
میدونی، بیا اینو عملی ترش کنیم. فرض کن من یه مهندس تازه کارم و یه پرامپت بد مینویسم. مثلا یه API برای ثبت نام کاربر بساز.
خب این خیلی کلیه.
آره، این احتمالاً یه کد خیلی کلی و شاید حتی ناامن تولید میکنه. چطور میتونیم با این اصول بهترش کنیم؟
عالیه. بیا با هم اصلاحش کنیم. اول اصل وضوح و دقت رو اضافه میکنیم. یک endpoint API برای ثبت نام کاربر جدید با استفاده از درخواست پست ساز. خب بهتر شد.
انگو نسخه 4.2 و جنگو رس فریمورک هستم. حالا هوش مصنوعی دقیقاً میدونه ابزاراش چیه.
و حالا زمینه و اطلاعات پس زمینه. کاربر باید فیلدهای نام، ایمیل و پسورد داشته باشه. ایمیل باید منحصر به فرد باشه و پسورد باید هش بشه.
عالی. اینجا داریم قوانین بیزینسی رو مشخص میکنیم.
درسته.
و حالا اصل چهارم که هنوز نگفتیم. ارائه مثال. میتونیم یه نمونه از جیسن ورودی و خروجی مورد انتظارمون رو هم بهش بدیم.
آها، که دقیقا بدون چی میخواییم.
و در نهایت نحوه مدیریت خطا. اگه ایمیل از قبل وجود داشت، خطای 400 برگردون. در صورت موفقیت، وضعیت 200 و یه توکن JWT برای کاربر برگردون.
فوق‌العاده است. ببین اون پرامپت کوتاه و بیفایده چی شد؟ تبدیل شد به یه سند مشخصات فنی کامل. منبع ما هم یه نمونه نهایی از این پرامپت داشت که واقعا شگفت انگیزه.
آره دیدمش.
یعنی این پرامپت از بعضی مدیر پروژه‌ای که من باهاشون کار کردم دقیق تره. حداقل هوش مصنوعی وسط پروژه نظرش عوض نمیشه.
دقیقاً. و این ما رو به اصل پنجم میرسونه. تکرار و اصلاح.
یعنی چی؟
یعنی نباید انتظار داشته باشیم با اولین پرامپت به نتیجه بی‌نقص برسیم. این یه مکالمه است. اگه نتیجه اول کامل نبود، پرامپت رو اصلاح میکنیم، جزئیات بیشتری اضافه میکنیم، دوباره امتحان میکنیم. یه جور رقص دو نفره بین مهندس و هوش مصنوعیه.
این سیستم خیلی قدرتمند به نظر میاد، ولی خب این همه سرعت و اتوماسیون من رو یکم نگران میکنه.
از چه نظر؟
تا تصویرش بیش از حد رویاییه. من مدام منتظر بودم تو این منابع به بخش اما و اگر ماجرا برسم. و البته که رسیدم.
آها، چالش ها.
دو تا چالش کلیدی که بهشون اشاره شده بود توهم یا هلوسینیشن و خستگی هوش مصنوعی یا AI فتینگ بود.
بله، و این دوتا روی تاریک این انقلاب هستن. بیا اول توهم رو باز کنیم.
باشه.
این پدیده وقتی اتفاق میفته که هوش مصنوعی با اطمینان کامل یه اطلاعات کاملا غلط رو به عنوان حقیقت به شما میده.
یعنی چی تو دنیای کد نویسی؟
منبع شما یه مثال مشخص زده بود. هوش مصنوعی ممکنه برای حل یه مشکل یه تابع یا کلاس رو تو کد فراخوانی کنه که اصلا تو اون زبان یا فریمورک وجود خارجی نداره، یعنی خودش اختراعش کرده.
وای، خیلی خطرناکه.
فاجعه باره.
یعنی یه کد به ظاهر تمیز و منطقی تحویل میگیری که در واقع بر اساس یه دروغ ساخته شده. تصور کن این توهم توی بخش امنیتی اتفاق بیفته.
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به چالش دوم، خستگی هوش مصنوعی.
AI fatigue.
آره، این یه مفهوم جدیده ولی خیلی واقعیه. این حالت وقتی پیش میاد که مهندس‌ها به جای کد نویسی باید حجم عظیمی از کدهای تولید شده توسط هوش مصنوعی رو بازبینی و اصلاح کنن.
خب این که کارشونه.
ولی فرق داره. تصور کن به جای نوشتن 50 خط کد که خودت بهش مسلطی، باید 500 خط کد تولید شده توسط یه منبع غیر قابل اعتماد رو خط به خط چک کنی تا مطمئن بشی یه خطای ظریف مثل همون توهم توش تنهان نشده.
راستش وقتی این قسمت از منابع رو میخوندم یکم نگران شدم. من به عنوان کسی که از لذت حل معماهای کوچیک تو کد نویسی خوشم میاد، حس کردم این سیستم جدید ممکنه اون لذت رو از بین ببره.
و همه چیز رو تبدیل کنه به یه بازرسی بیپایان و خسته کننده.
دقیقاً.
کاملا درسته. این فقط خستگی فیزیکی نیست. یه جور بی‌اعتمادی دائمیه. یعنی هر بار که کد رو بازبینی می‌کنی، باید با این ذهنیت نگاه کنی که هوش مصنوعی کجا ممکنه به من دروغ گفته باشه.
بعد از چند هفته آدم رو فرسوده می‌کنه.
اون لذت خلق کردن از بین میره. پس سرعت بالاتر در تولید کد ممکنه به قیمت کاهش کیفیت و افزایش فشار روانی روی مهندس تموم بشه. این یه معامله است.
خب با توجه به همه اینها، اگه مهندسای اسپاتیفای کد نمی نویسن و درگیر این چالش ها هستن، پس دقیقاً چه کاری انجام میدن؟ این ما رو برمیگردونه به سوال اصلی
و به اون نقش جدیدی که منبع ازش به عنوان مدیر هوش مصنوعی یا AI منیجر یاد میکنه.
دقیقاً.
این عنوان مدیر هوش مصنوعی خیلی گویاست. مسئولیت‌های این نقش جدید ترکیبی از مهارت‌های فنی و استراتژیکه.
مثلا چی؟
اولیش همون طراحی پرامپته که بخش خلاقانه و هنری ماجراست. دوم، بازبینی و تایید کد. این بخش نیاز به تفکر انتقادی و دانش فنی خیلی عمیق داره تا بتونن توهمات هوش مصنوعی را تشخیص بدن.
پس هنوز باید کد بلد باشن و خیلی هم خوب باید بلد باشن.
قطعاً، حتی عمیق‌تر از قبل.
سومین مسئولیت هم اصلاح و بهبوده. یعنی به جای شروع از صفر، از یه پیشنویس آماده شروع میکنن و فقط بخشای معیوب رو اصلاح میکنن.
و چهارم، بهینه‌سازیه. کدی که هوش مصنوعی تولید میکنه شاید کار کنه، اما لزوماً بهینه، امن یا خوانا نیست.
این وظیفه مهندسه که مطمئن بشه کد نهایی بالاترین استانداردها رو داره. در واقع مهندس از یه سازنده تبدیل میشه به یک کنترلگر کیفیت.
چیزی که اینجا جذابه اینه که مهارت‌های نرم‌افزاری حذف نشدن، بلکه به یه سطح بالاتر رفتن.
یعنی چی؟
یعنی دیگه ارزش یه مهندس به سرعت تایپ کردنش نیست، بلکه به توانایی تفکر انتقادی، درک معماری کلان سیستم و توانایی هدایت یه ابزار خیلی قدرتمند، یعنی هوش مصنوعی بستگی داره.
درسته. نکته مهمی که باید بهش توجه کنی اینه که این تغییر به معنای حذف شغل نیست، بلکه تکامل شغله. به قول خود منبع، راستش رو بخواین این شغل جدید خیلی جذابترم هست.
موافقم.
ولی من میخوام این جمله رو یکم به چالش بکشم.
بفرما.
این که میگیم جذابتر شده شاید از دیده یه معمار نرم افزار ارشد درست باشه. کسی که همیشه با طراحی سیستم‌های بزرگ سر و کار داشته.
خب
اما برای برنامه نویس جونیور که عاشق خود کد زدنه، عاشق اون حس رضایت بعد از حل یه باگ پیچیده است، این تغییر ترسناک نیست؟
آها، متوجهم.
انگار دارن بهش میگن اون مهارتی که سالها براش زحمت کشیدی دیگه ارزشی نداره. حالا باید بشینی کارای یه ماشین رو بازرسی کنی.
این دیدگاه خیلی مهمیه و فکر میکنم جوابش اینه که بله، برای یه عده این تغییر ترسناک و حتی ناامید کننده است.
مثل انقلاب صنعتی.
دقیقاً. مثل صنعتگرای ماهر که جاشون رو به اپراتورهای ماشینا دادن. اما از طرف دیگه این تغییر به مهندسا اجازه میده روی مسائل بزرگتر و استراتژیکتر تمرکز کنن.
یعنی به جای آجر گذاشتن نقشه ساختمون رو طراحی کنن.
کاملا. شما دیگه کارگر ساختمونی نیستی، معماری هستی که بر اجرای درست نقشه نظارت میکنه. شاید اون لذت لمس کردن آجورا از بین بره، اما لذت دیدن یه آسمان خراش کامل شده جاش رو بگیره.
خب پس اگه بخوایم نکات کلیدی این بحث رو جمع‌بندی کنیم، حرکت اسپاتیفای یه نمایی از آینده است، چه خوشمون بیاد چه نه.
درسته.
نقش برنامه نویس از یه نویسنده کد داره به یه رهبر ارکستر یا مدیر برای هوش مصنوعی تغییر میکنه. این یعنی مهارت‌های جدیدی مثل مهندسی پرامپت و تفکر انتقادی خیلی مهم میشن.
و باید روی اون تعادلم دوباره تاکید کنیم. درسته که سرعت تولید محصول خیلی بالا رفته، همونطور که گفتیم اسپاتیفای بیشتر از 50 تا ویژگی جدید توی یه سال داد
که فوق‌العاده است.
اما چالش‌های جدی مثل کنترل کیفیت، خستگی روانی، بازبینی و توهم‌های خطرناک هوش مصنوعی موانع واقعی‌اند. شرکت‌ها نمیتونن فقط یه مدل هوش مصنوعی بخرن و منتظر معجزه باشن.
باید زیرساختش رو هم بسازن.
دقیقاً، باید راه حل پیدا کنن. همونطور که اسپاتیفای با ساختن سیستم پیچیده هانک تلاش کرده این فرایند رو مدیریت کنه. این انقلاب بدون ابزار مناسب به هرج و مرج تبدیل میشه.
کاملا درسته. و در پایان میخوام شما رو با یه فکر نهایی تنها بذارم. وقتی داشتم منابع رو میخوندم به ذهنم رسید.
خب.
منبع ما میگه برنامه نویس سال 2026 باید هوش مصنوعی رو رهبری کنه. این یه سوال جالب رو به ذهن میاره. اگر هوش مصنوعی نوازنده باشه و برنامه نویس رهبر ارکستر،
خب
پس چه کسی داره قطعه موسیقی رو میسازه؟
منظورت چیه؟
منظورم اینه که اگه بخش بزرگی از کار فنی به ماشین ها سپرده بشه، آیا با ارزش‌ترین مهارت دیگه اجرای فنی نیست، بلکه خلاقیت تو طراحی محصول و درک عمیق نیاز کاربره؟
یعنی حل مسئله در یه سطح بالاتر؟
تا را برای تعریف مسئله طراحی میکنن، نه اونایی که فقط بهترین جواب ها رو کد میزنن. شاید ارزش واقعی از چگونه ساختن به چه چیزی ساختن و چرا منتقل بشه.